بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. کلام در ارث‌بری وجود مبارک حضرت سید الشهدا از پیامبران خدا به ویژه پنج پیامبر اولوالعزم و وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام بود. در رابطه با ارث بردن از حضرت نوح شنیدید ارثی که حضرت بردن تمام مایه های عقلی و روحی و معنوی و تکالیف و مسئولیت‌های حضرت نوح علیه السلام بود. مجموعه حیات حضرت سید الشهدا که در اعمالشون، در ایمانشون، در اخلاقشون و در تکالیفشون و اجرای اون تکالیف تجلی داره نشون میده که حضرت مطلع الفجر وجود نوح در امت اسلام بودن. این میراث‌ها و ارث‌ها بهترین و پرمنفعت‌ترین ارثیه که انسانی از انسان دیگر می‌بره. حتی در این زمینه قرآن مجید راهنمایی میکنه که انسان وارث خدا هم بشه، چون در این ارث بری مسئله مرگ پدر و مادر و اولاد مطرح نیست. ارث مالی رو که مردم میبرن اگر اهل خدا نباشن ورثه، مال در گناه خرج بشه. امیرالمؤمنین میفرماید فردای قیامت هم وارث و هم ارث گذار هر دو گرفتارن. اما ارث گذار گرفتاره، علت گرفتاریش اینه که به اون میگن جناب عالی کمککار و یار و معاون اهل گناه بودی. اگر این پولا رو، این زمینا رو، این ملکا رو برای اونها به ارث نمی گذاشتی، میدان به این گستردگی برای گناه نداشتن. اینا رو که زمانی که زنده بودی چراغ قیامت خودت می کردی، چرا زمینه معصیت اهل معصیت قرار داد؟ و اگر این ارث مالی رو وارث مؤمن به ارث ببره که فرزندان صالح، شایسته، پاک، امیرالمؤمنین می‌فرماید قیامت وارث میره بهشت و ارث گذار محاکمه میشه و محکوم به عذاب، که برای چی خودت زمانی که زنده بودی از این مال، از این ثروت حق خدا رو نپرداختی، حق پیغمبر رو نپرداختی، حق محرومین رو اینطور که در قرآن مطرحه نپرداختی، به خاطر حبس مال حبسش میکنن. و امیر المؤمنین میفرماد وقتی که این ارث گذار میبینه وارثا به خاطر پول او دارن میرن بهشت، خودش به خاطر پول خودش داره میره جهنم، دوچار یک اندوه بسیار سنگین میشه که این اندوه و غصه و حسرت هم قابل علاج نیست، چون در قیامت دارو وجود نداره برای بیماری ها. اما این نوع ارث که انسان کاری بکنه که ارث بر خدا بشه، ارث بر انبیا بشه، ارث بر اولیا بشه، خب این یه ارثیه که این گونه وارثان هرگز این ارث‌ها رو حبس نمی‌کنن، بلکه مجموع این ارث‌ها مایه‌های مسئولیت و تکلیفه و مشتاقانه برای ادای این تکلیف، برای اجرای این مسئولیت اقدام میکنن. حالا خیلی فرصتی نیست که من دقیق بین حضرت سید الشهدا و کارایی که داشتن، اعمالی که داشتن، اخلاقی که داشتن، منشی که داشتن، با حضرت نوح مقایسه بکنم بخش بخش رو، تا ببینید او گرچه حسین بود ولی به یه معنا حضرت نوح بود، به خاطر همین ارث بریشون. همونی که نوح پیغمبر انجام داد در میان امت، همون رو حضرت سید الشهدا در میان مردم انجام داد. نوح چه کرد؟ قرآن مجید می‌فرماید اولاً به مردم زمان خودش فرمود انی لکم نذیر مبین. نذیر با زاله به معنی هشدار دهنده، از این که پروردگار نوح رو نذیر معرفی میکنه معلوم میشه که نوح به تمام مواردی که باید مردم رو به اونها هشدار میداد معرفت داشت، یعنی یه علم کامل داشت که باید چیا رو وادار بکنه مردم از زندگیشون دفع بکنن و چیا رو مردم در زندگیشون جذب بکنن. همه فرهنگ خدا هم بر این دفع و جذبه که ریشش، یا به عبارت دیگه همه فرهنگ دین بر انتخاب و حذفه. ریشه این حذف و انتخاب هم در شعار توحید لا اله، این حذفه، الا الله این انتخابه، لا اله دفعه، الا الله جذبه. حالا شما این لا اله الا الله رو در همه برنامه ها میتونید مشاهده بکنید، یعنی این حذف و انتخاب رو نماز میخواین بخونید، اگر این نماز بخواد یه نماز درستی از آب درآد، یه نماز قابل قبولی از آب درآد، اول حذفیا باید انجام بگیره، یعنی اول لا اله باید انجام بگیره. ملک قصبی نباشه این حذف. فرشی که میخوام روش نماز بخونم حرام نباشه این حذف. آبی که میخوام باش وضو بگیرم غیر مباح نباشه این حذف. هر کجا که نفی در کاره، زمین این گونه نباشه، فرش این گونه نباشه، لباسی که میخوام باهاش نماز بخونم حتی یه نخ حرام باید توش نباشه، یه دگمه حرام، ولی کل نماز باطله و نماز تحقق پیدا نمی کنه. یعنی اون نمازی که خدا میخواد ساخته نمیشه، به وجود نمیاد. ریزکاری های بیشتر از اینم داره. حالا هوا سرد، من اومدم وضو بگیرم، حوصله نمی کنم بیام بیرون برم تو حیات، میام پنجره اتاقم رو وا می کنم، یه زمینی پای ساختمونمه، مال مردمه، اتفاقا صاحبشم وایستاده، من آبو با کتری میریزم تو دستم که وضو رو شروع بکنم، از لای انگشتان یه دو سه قطره آب که به یه جای عالمم بر نمیخوره میرزه رو زمین مردم، برمیگرده میگه آقا راضی نیستم با این آب، نمیشه وضو گرفت. یه سلسله مسائل باید حذف بشه. البته میگم ریزکاری مسئله زیاده، نمیدونم به مردم چی باید گفت. کمی از مردم دیگه دین رو قبول میکنن، اکثر مردم توجهی ندارن. مثلا شما در سوره مؤمنون دیگه این سند قرآنیه، این دیگه حرف آخونده نیستش که بعضی ها میگن اینا در آورده های آخونده است. اصلا آخوندی که رو منبر برای مردم غیر قرآن و روایت بگه این آخون نیستش که، این باید اسمشو گذاشت ضایع کننده عمر مردم. کارش هم حرامه، خلاف شرعه، چون پیغمبر اکرم اعلام کرده یه ساعت که برای مردم صحبت بکنید و دین نباشه صحبت شما، هدایت نباشه، بیان حلال و حرام نباشه، بیان مسائل الهی نباشه، شما یه ساعت حرف زدید. ولی هزار نفر که پای منبر بودن قیامت شما رو به عنوان خیانت در هزار ساعت محاکمه میکنن، که آخوند واجد شرایط اصلا خودش هیچی نداره که بهش تهمت بزنن که اینا در آورده های این آخونده است. گاهی هم میان به ما میگن آقا این خمسی که میگن بدین اینا رو آخونده ساختن برای خاطر خودشون. این کلی نیستش که همه آخونده که اهل خمس نیستن، یه دو آخونده معلمن، یه دو آخونده خطاطای خیلی ماهرین، یه خطاط داریم قوم روحانیه، یه خطاط داریم در کرمونشا که اونی که در کرمونشاست مجتهدم هست، یعنی درس خونده یه نجف آیت الله میبودی، زندگیشو 90 سال از خط نوشتن اداره کرده، 30 جور خط هم می نویسه، تو ایران هم نمونه نده. بعضی از آخوندا که قبلنم بودن الانم هستن بر مردم نماز جماعت میخونن، حلال و حرام میگن، ولی شغلم دارن، کاسبن. بالاتر دامغان یه روحانی هست 60 سال در گوش بچه های مردم تو اون منطقه از اون گفته، به مردهاشون نماز خونده، براشون زن عقد کرده، نماز جماعت خونده، حلال و حرام بیان کرده، ولی 6 صبح سر زمینه پستکاری داره، گندمکاری داره، حدود 20 کتاب هم تا حالا نوشته، یه بارم یک قرونم مردم نگرفت. این حرف وقتی درسته که خمس مدرک قرآنی نداشته باشه، کلا خوندان بیکار بگذرونن عمرشون، هم ملت خمس بگیرن بخورن، و اینجوری نیست که میگن. اگر بالا منبر میگه خمس بر اساس آیه و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه ولی رسول، اصلا جای مالیات هم نمیگیره، چون مالیات در فرهنگ دین اسمش خراجه، مال گندم و جو و مویز و خورما و گاو و گوسفند و طلا و نقره اسمش زکاته، مال منفعت کسب و معدن و دریا اسمش خمسه. اینا هر کدوم باب جداگانه دارن. خمس خمسه، خراج خراج، زکات زکات، اصلا مواردشون با همدیگه فرق میکنه. خیلی هم فرق میکنه، منابعشون هم فرق میکنه. خب این آیه رو در سوره مؤمنون ببینید، قبل از این که خدا میگه 124,000 پیغمبر وارد عبادت بشن، یعنی هنو نرفتن سراغ نماز، هنو نرفتن سراغ روزه، هنو نرفتن سراغ حج، من به تمام انبیا هم اعلام کردم یا ایها الرسل، این دیگه خطاب به 124,000 نفره، یا ایها الرسل کلوا من الطیبات، اول لقمه حلال و عملوا صالحا، بعد نماز. اگه یه لقمه حرام بره تو شکمتون، نماز از شما ثابت نمیشه، باید بخونید، اما من اون نماز رو قبول نمی کنم. چون این نماز در حالی خونده شده که خون نجس بوده، گوش نجس بوده، ناخونا نجس بوده، نم دندونا نجس بوده، عصبا نجس بوده، رگها نجس. این نمازی که با یه چنین نجاست کامل قاطی شده، این به درد خرید من نمیخوره که مال خودت، ولی ساقط هم نمیشه. ولی خوب میدونید که درصد بالایی تو جامعه ما به این حرفا گوش نمیدن. مال حرام بر میدارن، مکه هم میرن، نماز هم میخونن، روزه هم میگیرن، هیئت هم میگیرن، شام و نهار هم میدن. خب اینا که آلوده است، اینا رو که نمیپذیرن، قبول نمیکنن. خیلی هم مهمه که ائمه ما، حالا من اونایی که تو ذهنم روایاتشون، حضرت باقر، حضرت صادق، حضرت رضا، حضرت موسی بن جعفر، حضرت زین العابدین، اونم در معتبرترین کتابها نقل شده و قدیم، قبل از کتاب کافی، یعنی این گونه روایات مالی کتابایی که زمان حضرت رضا نوشتن، اصحاب مثل فضل ابن شازان، که این بزرگواران میگن لا تنالو ولایتنا الا بالورع و تقوا، جز با این حذفیا و بعدش هم جز با انتخابها شما به ولایت ما نخواهید رسید. شکم باید از مال حرام پاک باشه، پاک. آثار بدی داره مال حرام، یا آثارش همینه که جلوی قبولی اعمالو میگیره. حال لازم نی آدم امشب یه چلو کباب حروم بخوره بعد حس بکنه که از نوک سر تا نوک پا تاریک تاریک شده. البته این تاریکی هم میاد، میاد این تاریک، ولی ممکنه آدم حس نکنه، ولی گفتن که این تاریکی میاد، ولی این تاریکی تاریکی فیزیکی نیست که آدم با چشمش ببینه. خب اینا باید حذف بشه. بازم لطیفتر از اینه، من وقتی میام وای میستم رو به قبله میخوام الله اکبر بگم، به انسان گفتن بی نماز رو بخون. اما اگر سینه من دوچار حسد، کبر، حرص، غرور، ریاس، به ما که نگفتن هر چی حیوان وحشی جمع کن تو سینت بیار روبروی ما، گفتن الا من اتى الله بقلب سلیم. خب یعنی چی که آدم به دیگران حسد ببرزه؟ خود داره که داره، خدا رو شکر که داره، زیبا چهره است، خب داره زیبایی رو، خیلی خوب، خدا رو شکر. آدم باید به نعمت دیگران هم خدا رو شکر بکنه، نگه به من شه. آدم باید برای دیگران هم دعا بکنه که خدای نعمت رو براش نگرد. تو سوره نمل ببینید آیه رو، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی. سلیمان میگه خدایا منو راهنمایی کن، هم نعمتایی که به خودم دادی هم نعمتایی که به پدر و مادرم دادی مال اونا را من شکر بکنم، اما بیشینم خودمو بخورم که چرا این داره، اون نمیدونم معروفه، این دانشمنده، این خوشقیاب فست، این خونش کجاست؟ خب داره که داره، خدا رو شکر کده. یا 60 سال خدا بالاخره ما رو گردونده، حالا هرس زدن برای چی؟ یا من میخوام دو رکعت نماز بخونم، چرا هزار تا چشمو به خودم جلب بکنم که ببینین من نماز میخونم خوشتون بیاد؟ خوش اومدن مردم به چه درد نماز من میخوره؟ اگه بنا به بیننده باشه، بهترین بیننده خداست. آدم میره میگه خدای ببین. اگه بنا به مزد باشه، بهترین مزدهنده خداست. اگه بنا به خوش اومدن باشه، بهترین رضایت رضایت خداست. بر چی مردم از من راضی باشن؟ که من جون بکنم، زحمت بکشم، بعدم بیام پایین توقع داشته باشم. آقا عجب منبری بود، باریکم. خب باریکاله، خب به چه درد میخور؟ رضایت مردم به چه درد، تماشای مردم به چه درد میخوره؟ تازه کنار این تماشا و رضایت مزدی هم وجود نداره، چون مردم پاداش عمل رو مالک نیستن که هیچی نمیتونن به من بپردازن. خب یه نماز رو حساب بکنید، لا الهه همه جاش باید کاربرد داشته باشه، حذف. بعد نوبت انتخاب میرسه. خب هر چی که ضد این حذفیاست مربوط به دایره انتخاب. مثلا نماز با اخلاص ضد ریایی که باید حذف بشه، اون باید حذف بشه، این باید انتخاب بشه. لقمه پاک یعنی لقمه حرام حذف بشه، لقمه پاک انتخاب بشه. لباس مباح یعنی لباس حرام باید حذف بشه، گرچه یه دگمه کوچولوه، چون باطل میکنه نماز. حج هم همینجوره، بقیه عبادات هم همینجوره. این لا اله الا الله همه جا باید کاربردشو در نظر گرفت، و الا اونی که پروردگار عالم میخواد تحقق پیدا نمیکنه. خب اینی لکم نذیر، من هشدار دهندم. به چی؟ البته تو آیه بعد هشداراشو میگه، ولی تفسیر هشدارش اینه، به اون چه که اگر شما در زندگی حذف نکنید، هم دنیاتون خراب میشه هم آخرت، و به اون چه که اگر انتخاب بکنید هم دنیاتون آباد میشه هم آخرت. من شما رو به اینا هشدار میدم. خدا هم امضا میکنه نوح و انه من عبادنا الصالحین، انه من عبادنا المخلصین. خب معلوم میشه که حضرت نوح از یک دانش گسترده ای نسبت به هر خیری و هر شری آگاه بوده. این علم رو حضرت ابی عبدالله الحسین به ارث برد. حالا مواردی که باید مردم حذفش میکردن و نکردن، امام تو مسیر کربلا با فرزدق شاعر برخورد کردن. البته فرزدق حقوق بگیر اونوریا بود، اما بعدن یه کار جالبی کرد که موندش کارشم، که شنیدید من خیلی اونایی که بلدید دلم نمیخواد تکرار بکنم. در سفری که هشام ابن عبدالملک اومده بود حج و دلش میخواست بره استلام حجر بکنه، خیلی شلوغ بود و جمعیت به حجر هجوم برده بود، راه نبود. این مامورام مسجد الحرام بود دیگه، سوا اون الاکف و فیه ولباد، نه حق شلاق زدن داشتن نه هول دادن و نه ملت رو از حجر الاسود حق داشتن پراکنده کنن. هشام وایساده بود ببینه کی خلوت، شاه بود دیگه، شاه مملکت، کی خلوت میشه بره استلام حجر بکنه، که یه مرتبه دید یه نفر با یه دنیا ادب و وقار اومد، اصلا مردم بی اختیار کوچه دادن را وا کردن، حجر الاسود دورش خالی شد، اومد استلام حجر کرد و حجر رو بوسید و رفتش. هشام دقت کرد شناخت که این وجود مبارک حضرت زین العابدین علیه السلامه. یکی از این بارگاه نشینانش مدیری وزیری یک کسی بود، گفتش که چی بود این؟ من هو هشام این کی بود؟ این که همه شاه خیلی نفوذش بیشتره، که اینم مأمورم که نداره، سربازم که نداره، اصلا مردم خود به خود کنار کشیدن، کوچه وا کردن، احترام کردن، چیه این؟ اونم برگشت گفت لم اعرفو، من نمیشناسمش، اما میشناخ حضره. فرزدق اونجا در جا، چون خیلی آدم قدرتمندی بود در ادبیات و شعر گفتن، در جا فرزدق بیش از 20 خط شعر در مدح زین العابدین گفت. هازن لذی تعرف البتها وطعتا، تو نمیشناسیش؟ نه؟ کل مکه اینو میشناسن، بیت اینو میشناسه، حجر الاسود او رو میشناسه، سنگ ریزه ها او رو میشناسن، آسمون میشناستش، زمین میشناستش، ملائکه میشناسنش، هی گفت موجودات میشناسنش، تا رسید به معرفی خاندان پیغمبر. هشامم خیلی عصبانی شد، به ماموراش گفت بگیرین بندازینش زندان. اونم دیگه جونشو اون روز کف دستش گذاشت، گفت من اینجا داره حق پامال میشه، باید بگم، حالا به هر جا میخواد برس. بعد از این که انداختنش زندان، امام چهارم 40,000 درهم براش فرستادن، که بالاخره از این زندان آزاد میشی و تا روز مرگت هم بیشتر از این خرجی لازم نداری. امام حسین وقتی فرازدق رو دیدن، مثلا فرازدق به حضرت گفت آقا برای چی اومدی؟ برای چی این حرکت رو انجام دادی؟ به طرف کوفه برای چی میری؟ امام تکلیف خود رو بیان کردن. ان هؤلاء القوم لزموا طاعت الشیطان. امام فرمودن این جامعه، این ملت ملتزم شدن که مطیع یزید باشن، ملتزم شدن و ترکو طاعت الرحمن و اطاعت از پروردگار عالم رو از زندگی حذف کردن. ترک به هیچ عنوان با برنامه های خدا این جامعه کار ندارن، اما شدن مطیع یزید. یعنی چه جا به جایی خطرناکی انجام گرفته، خدا را کنار زدن، یزید رو در زندگی به جای خدا علم کرد، به جای خدا. چقدر خوب بود این حرفا قبل از اینکه این هیئت‌های شبانه، گاراژا، پاساژا، نمایشگاه‌های اتومبیل با این همه علم و کتل میان بیرون، این همه هم دختر و زن و جوان پشت این دسته ها را میفتن و اونجا همدیگه رو میبینن و عاشق همدیگه میشن و رابطه های نامشروع برقرار میشه، چه خوب بود اینا رو آگاه میکردن. اول ببینید حضرت سیدالشهدا برای چی حرکت کردن، حالا واسش دسته را بندازین بیرون. اقلا به این دخترها، به این پسرها یک کلمه گوش بدن یا ندن، بگین امام برای این حرکت کردن که مردم لزمو طاعت شیطان. شیطان زمان او یزید بود، شیطان زمان شما هم غربه. این قیافتون، این موتون، این روتون، این لباستون، این روابطتون همه مال شیطان بیرونه. نبود که پیر مردا یادشونه تا قبل از رضاخان اصلا این حرفا نبود اینجا. تا قبل از رضاخان کسی دختران همسایه رو نمیدید، دختران قوم خیشا رو نمیدید، محرم نامحرمی رعایت میشد، دخترا با پسر غریبه ارتباط حتی یک کلمه حرف نداشتن، حیا از سر و کول دختران میریخ، عفت زندگی اونها رو تشکیل میداد. پسرا اهل شرم بودن، اهل آزرم بودن. پسره تو خانواده ها 25 سالش بود، مادره بهش میگفت میخواییم بریم خواستگاری، هنوزم دختر ندیده بودن، 10 دفعه رنگش قرمز و سیاه و عرق میکرد. و بعد رضاخان این بساطا جمع شد. اینجور نبود، این همه 8 شب تو این شهر دسته بیرون کردن. یک دونه شون قبلن یه عالمی رو نیوردن مردم رو به حلال و حرام خدا آشنا کنن. فکر میکنم پیش خودشون میگودن خب حالا ما یه عالم وارد واجد شرایط رو عقومی، مشهدی، نجفی، اصفهانی دعوت بکنیم، 10 شب حالا باید 2300 تومن بهش بدیم، این سنگین، همون 6 میلیون علم میخرن، این سنگین نیبروشون. به یه معلم میخوان مزد بدن، مزد جون کندن و مطالعه و حفظ کردن و اعلام کردن و ابلاغ کردن، خیلی براشون سنگین. هدف گم شده تو بیشتر مناطق، تو بیشتر مجالس هدف گم شده. خیلی از مجالس تهران و شهرستان هم که 2-3 ساعت 4 ساعت طول میکشه با شعر شروع میشه، با شعرم ادامه پیدا میکنه، با شعرم ختم میشه. خیلی از خواننده هاشم سعی میکنن قبلا رادیو آمریکایی آلمانی رو بشینن دقیق گوش بدن ببینن اون خواننده زن ایرانی با چه ریتمی میخونه که اون شعرها رو بیرزن تو این قالب بعد به خورد ملت بدن. به عنوان سید و شهدا مظلومیت امامو ببینید تا کجا کشیده شعارش. گاهی هم که شعر مصیبت میذارن، همین رادیو خودمونم میذاره با موسیقی، با موسیقی، موسیقی که شبای ابن زیاد و یزید و لذت میداد. اینو دیگه چرا آوردید بغل سید و شهدا گذاشتید؟ خیلی قروقاتی کارا، خیلی. قومی ها میگن به هم وره. ان هؤلاء القوم لزموا طاعة الشيطان و تركوا طاعة الرحمن و استعصروا الفيء. اینا دستاشون دراز شده و بیت المال رو تاراج دارن میکنن و غارت دارن میکنن. و شرب الخمور. خیلی هنوز چیزی هم مرگ پیغمبر نگذشته بود، امام حسین به فرزند میگه 10-15 جور شراب رواج داره و میخورن. 10-15 جور شرب الخمور و عطل الحدود. تمام حدود خدا رو تعطیل کردن. و استحل الحرام. گناهان را حلال شمردن. و حرم الحلال. بعد به فرزدق گفت کی باید به داده این دین برسه؟ کی باید به داده این ملت برسه؟ کی؟ خب این حرف نوح. امام به تمام مواردی که بعد از زندگی مردم حذف بشه، به تمام مواردی که باید در زندگی انتخاب بشه آگاه بودن. این یه بخش از موارد حذفیه. شیطان باید حذف بشه، تعطیل حدود باید حذف بشه، شرب خمر باید حذف بشه، غارت کردن بال ملت و بیت المال باید حذف بشه. همون حرف نوح بود، انی لکم نذیر مبین. من آگاه به موارد حذف و انتخابم و یه آدمی هم روشنگر. شما خودتون متوجه نیستید که در چه وضعی قرار دارید. خدا منو فرستاده من روشنگری کنم، بهتون حالی کنم. این سرازیری که دارین میرین آخرش جهنمه. این اعمالی که دارین مرتکب میشین آخرش خزی دنیا و عذاب آخرته. من روشنگرم از جانب خدا. امام هم همین کارو کردن، با نامه، با سخنرانی، با خطابه، با فرستادن پیک روشنگری کردن. 6 ماه مکه امام برخوردهای مختلفی داشتن، از مکه به کوفه چقدر نامه نوشتن، همه به خاطر اینکه این نظیر مبین نوح رو ارث برده بود. السلام علیک یا وارث نوح نبی الله. بعد امروز اهل بیت و وارد بارگاه ابن زیاد کردم، خیلی مجلس شکننده ای بود برای اهل بیت. اولا یه وقتی اینا رو وارد کردم که برای خاطر فکر میکردن شکستن روحیه اینا یه سفره سرتاسری پهن بود، انواع غذاها، شربتها، اما اینجا رو بدبخت کور خونده بود که اهل بیت حتی بچه های کوچیک تشنه و گرسنه‌شون یک بار همین سفره نجس کثیف حرام رو نگاه نکرد. او خیال میکرد ولی اینا چشمشون به این کبابا و خورشتا بونم شربت ها بیفته، خیلی ناراحت میشن و مثلا دور عمری میگیرن میگن کباب میخوایم، خورش میخوایم، پلو میخوایم. واقعا ابن زیاد دید اینا به اندازه یه سگ او رو حساب نکردن. کرامت انسانی این برای اهل بیت رنج نداشت اصلا. چی برای اهل بیت رنج داشت؟ اون وقتی که این 84 زن و بچه دیدم سر بریده ابی عبدالله رو توی تشت گذاشتن و اووردن مقابل ابن زیاد و ابن زیاد برگشت با سر بریده حرف زد، از یزید تعریف کرد، از قدرت بنی امیه تعریف کرد، از شکست ابی عبدالله تعریف کرد و بعدم رو کرد به زینب کبرا و با زینب کبرا حرف زد، مسخره کرد، تحبیر کرد، شماتت کرد. زینب کبرام جوابش رو داد که یه مرتبه عصبانی شد، صدا زد قاتل بیا، سر این زن رو از بدن جدا کن. این بچه ها ریختن دور زینب کبرام، فریادشون بلند شد، اما زینب کبرا فرمود عزیزانم نگران نباشید، ناراحت نباشید، دست این ظالم به ما نخواهد رسید. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا، اهلک اعداءنا برحمتک.